اولین سکه های سوماری و بین النهرین ضرب شدن و حالا سکه های چیز بودن، بعد سکه های طلا و نقره. شما میبینید بشر براش مسئله پول و پول داشتن مسئله مهمی بوده که بعد البته در یه سیر تحولی پول های سکه ها تغییر کردن و سکه ها پشتوانه قدرت داشتن و عکس پادشاهان و در حقیقت قدرتمندان بر روی اون بود که بعد وارد پول کاغذی میشه و بعد کم کم ما وارد پول در واقع پولهای الکترونیکی و در واقع رمز ارزها و رمز پولها و اینها میشیم. در واقع ببینید پول همیشه بوده و پول همیشه جاذبه داشته، مخصوصا طلا و مخصوصا فلزات گرانبها
و اصلا به طور کلی دکتر مالکیت چیزها است.
مالکیت، بله بله. حتی مثلا شما ببینید در یه شرایطی مثلا میگن در زندان آشویتز که شرایطی که تو جنگ جهانی بود با سیگار با هم،
بله،
مثلا اگر میخواستن فرض بفرمایید کسی نمیدونم غذای خوبی گیر بیاره نمیدونم 30 تا سیگار، اگر کسی میخواست مثلا لباس خوبی 50 تا سیگار، و داشتن سیگار در واقع مهم بود. یا در یه جایی صدف هست، در یه شرایطی طلا و طلا هم همواره با ارزش هستش. ببینید فرقی که وجود داره بین جامعه مدرن و غیر مدرن اینه. حالا به لحاظ دینی هم واقعا شما آیات قرآن رو ببینید، این که انسان زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل والبقال، میگه مثلا سکه ها و نمیدونم اون مرکب هایی که سوار میشدن، میگه این زینت داده شده برای انسان، حب و شهوات، اون شهوات انسان هستن. پس چیزی نیست که مربوط به دنیای مدرن باشه و الان باشه. یا مثلا اون تعبیری که تو قرآن هست، الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. حتی من یه وقتی از مرحوم دکتر شهیدی خدا رحمتش کنه، انسان واقعا ممتاز و متفاوتی بود و شخصیت بزرگی داشت و در زمینه‌های مختلف واقعا انسان زحمت کشیده و با ارزشی بود،
تاریخ و
تاریخ ادبیات، بله. اون کار مرحوم فروزانفر را ادامه داد، در اون کار
ترجمه
کتاب چیز ده خدا در واقع کار را ادامه داد و نگاه تاریخی عجیبی که داشت و خود شخصیت بسیار زیبایی که داشت. یه بار من ازشون پرسیدم که آقا بعد از مرگ پیامبر چرا این حوادث اتفاق افتاد. به طور حضوری یه روز خدمتشان بودیم و واقعا همون یک روز برای من چقدر با ارزش و زیبا بود و بحثی بود در یه جمعی. ایشان واقعا گفت طلا، پول، سکه. میگفتش که وقتی که پیامبر به رحمت خدا رفت و این دار فانی را ودا گفت، بعد از پیامبر بحث فتوحات پیش آمد و سرداران اسلام توانستن کشورها کشورگشایی کنن و فتح کنن و هر کدام از اینها اموال زیادی، کنیزهای زیادی، ثروت زیادی به دست آوردن و طلاها که در مورد عبدالرحمن عوف مرحوم دکتر شریعتی هم دی این آورده که طلاش با تبر می شکستن، حالا اسناد به تاریخ میده. بعد ایشون میگه آقا طلا و پول همه رو عوض کرد. یا اون تعبیر رو داره، ارتد الناس الا ثلاثه، مگر 3 نفر مثلا. ببینید پول اینجور نیست که، پول کور کننده است.
برق طلا کور کننده است گفته
میشه. بله، برق طلا. و اون جمله مارکس رو من آوردم خدمت شما، بله، که طلای درخشنده آدم پست را وضیح میکنه و آدم نمیدونم. چه فرقی داره که ما اینقدر رو دنیای مدرن داریم تکیه میکنیم؟ مگه مثل این که آدم ها قبلا پول پرست نبودن؟ مگه پول قبلا؟ ببینید فرقش اینه، تفاوتی که داره اینه که این چیزی که در دنیای مدرن وجود داره در هیچ جای تاریخ وجود نداشته. من این فرقش را عرض میکنم. به اونی این هستش که پول عالم ساخته، به تعبیری که جلسات قبل توضیح دادم، یعنی کانون تعلقات آدم قرار گرفته. اون موقع افراد تعلقات مختلفی داشتن، مثلا تعلق به لذت داشت، تعلق به مقام داشت، تعلق به پول داشت، تعلق به چی داشت، این تا تعلق داشت. ببینید وقتی که کانون تعلقات آدم قرار میگیره پول و افزایش سرمایه این خیلی خطرناکه. تاریخ اقتصاد اگه شما در نظر بگیرید، من یکی از کتاب‌هایی رو که مهم است در این زمینه مراجعه می‌کردم، میگه در سال 1500 تولید جهانی معادل 250 میلیارد دلار بوده. کل تولید جهانی 250 میلیارد. و ما چیزی به نام رشد اقتصادی و اون مفهومی که الان داریم اصلا نداشتیم. چون فقط رشد اقتصادی به تبع جمعیت بوده. جمعیت بیشتر میشدن، کار بیشتری میکردن، مصرف میکردن، تمام میشد. اون کیک اقتصاد که به اصطلاح میگن محدود بوده. و بعضی از افراد تیکه بیشتری برمی داشتن و وقتی یک کسی تیکه بیشتری برمی داره معناش اینه که از تیکه
سهم دیگری.
ولی شما ببینید امروز روز مجموعه به اصطلاح تولیدی که در جهان وجود داره معادل 60 تریلیون دلاره. یعنی چیز وحشتناکی اصلا که از این 60 تریلیون دلار، حالا عرض میکنم خدمت شما، 90% چیز واقعی نداره، اصلا کردیت، در واقع اعتباره، یعنی توی حافظه کامپیوترها هست و پول چیز هستش به یه معنا، پول
مجازیه.
در سال 1500 تولید سرانه برای متوسط برای هر فرد 550 دلار بوده، در حالی که امروزه چیز متوسط یعنی نرخ سالانه، تولید سرانه سالانه 8800 دلاره که این البته بیشتر تو کشورهای توسعه یافته و صنعتی هستش. ببینید من یه مثالی برای شما بزنم برای اینکه تفاوت، البته بس یکم طول میکشه ولی مهمه. ببینید اساساً مفهوم بانک، مفهوم وام، مفهوم اعتبار، مفهوم نمیدونم اعتماد، اینا چیزای مال این دوره است. یه مثالی یکی از این نویسنده ها میزنه، من برای اینکه الان شما آدم تعجب میکنه، میدید توی یه شهر کوچیکی مثلا از اون شهره کوچک دو تا خیابان اصلی داره 10 بانک داره، یعنی نگاه میکنید بهترین ساختمان مال بانک هاست و همین کشور ما هم همینجوره. یعنی ببینید چرا بانک اینقدر مهمه. ببینید یه مثالی میزنن، میگن یه آقایی بوده به نام آقای کریدی، ساموئل کریدی، اولین یکی از جزء کسانیه که بانکداری را در ایالت کالیفرنیا راه انداخته، در الدورادوی کالیفرنیا. این وقتی بانکش را راه انداخت یک کسی به نام آقای استون یه پیمانکار بود. آقای استون یه پیمانی انجام داده بود و خیلی شخص کوشایی بود، پروژه‌ش به انجام رساند و 1,000,000 دلار دستمزد گرفت. این وجه را که 1,000,000 دلار بود توی بانک آقای کریدی به صورت چیز سپرده بانکی گذاشت. در همین زمان یه خانمی مثلا به نام خانم مکدونالد، یه خانمی بود که یه فکری به ذهنش رسیده بود که مثلا یه نوع به اصطلاح نان مخصوصی را تولید بکنه، احتیاج به ساختمان داشت، نمیدونم امکانات داشت، ظرفشویی داشت، فرهای بزرگ داشت. مراجعه کرد به این صاحب بانک آقای کریدی و او را قانع کرد که 1,000,000 دلار به او وام بده و این 1,000,000 دلار را بهش وام داد و در حساب او گذاشت، قانعش کرد. بعد این رفت سراغ همون پیمانکار، در واقع اون پیمانکار قبول کرد که این کار را برای او انجام بده و این پول در واقع در اختیار که قرار گرفت آقای استون. الان آقای استون در این بانک عملا چقدر پول داره؟ 2,000,000 دلار پول داره. 1,000,000 قبلا خودش به صورت نقدی گرفته بود، 1,000,000 دلار هم در واقع از قبل وامی که به اصطلاح در حساب بستانکار این خانم قرار گرفته به او داده میشه. وسط کار این آقای استون که پیمانکاره، مثل همه پیمانکارها، گفت آقا با 1,000,000 دلار نمیشه این پروژه رو پیش برد، 1,000,000 دلار دیگه نیاز هست در واقع برای اینکه کار تمام بشه. دوباره مراجعه کردن به بانک آقای کریدی و دوباره 1,000,000 دلار دیگه پول گرفتن، ولی باز ذخیره واقعی بانک چقدره؟
همون
1,000,000 دلاره. ببینید این تا 7 بار دیگه میتونه بانک به این وام بده، یعنی تو بانک های قانون بانکداری مثلا کشوری مثل آمریکا تا 10 بار این کار میتونه تکرار بشه. عملا در واقع نکته‌ای که وجود داره اینه که میزان چیزی که در اختیار ما هست، میزان پولی که الان یه چیزی شبیه به تقلبه در واقع، ولی تقلب نیست. حالا من فرق تفاوت پول در دنیای مدرن با دنیای قدیم فقط میخوام توضیح بدم. این اون چیزیه که ما بشیم این کردیت. کردیت در واقع اعتباره. یعنی ببینید اون خانم اگه میخواست این نانوایی ساخته بشه باید پول میداد به اون پیمانکار، در حالی که باید اول نانوایی رو میساخت، درآمد میداشت که پول به اون پیمانکار میداد. بانک به یک امید به آینده میاد و اون کالایی که واقعی نیست هنوز و نانوایی که هنوز وجود نداره و افزایش سودی که داره و میتونه هم اصل پول بانک رو برگردونه هم سودش رو برگردونه، واقعی فرض میکنه و بر اساس اون پول میده. این در واقع استون اون چیزیه که ما بهش میگیم اعتبار یا کریدیت، و این مظهر اون اقتصاد جدیده. در واقع اون رقمی که من مثال زدم 60 تریلیون دلار که گفتم 90 درصدش اعتبار هستش، همینه. و این اعتباره که این دنیای ما رو میسازه. حیف که من واقعا فرصت این رو ندارم و البته متخصص این کارم نیستم که توضیح بدم که چگونه با این اعتبار دنیای جدید ساخته میشه.
اعتبار یه چیزی که خودش اعتباری آی دکتر، چون پول اعتباریه دیگه.
اون کالا هم هنوز وجود نداره، اون نانوایی وجود نداره.
اعتبار یه چیز امر اعتباری،
ولی نتیجه این بزرگ شدن اون کیک اقتصاده و بزرگ شدن تولیده و بیشتر شدن تولید هستش. بنابراین این تعبیری که از نویسنده ها به کار میبره، میگه در دنیای قدیم پول فقط مظهر اموری بود که اکنون موجود بودن. یعنی شما مثلا یه چیزی باید طلا را گرو میذاشتید و مفهوم وام به اون معنایی که الان هست، وام هایی که الان میدن، وام های بلند مدت با سود کم که در کشورهای پیشرفته وجود داره، به این معنا اصلا وجود نداشته. بنابراین من به یه نکته دیگری میخوام برسم، با اون نکته که تو حرف آدام اسمیت وجود داره. ببینید نظام سرمایه داری یه نظامه، فرقش با اون پول تو اون نظام سنتی خیلی فرق میکنه. نظام قبیله ای، نظام نمیدونم روستایی، نظام شهری حتی قبل مدرن، در اینجا یه کیشه، یه مذهبه. سرمایه داری واقعا یه مذهبه. ببینید یه مذهب بدون خداست، البته خداش پوله. در حقیقت معنای زندگی معرفی میکنه، میگه خیر اعلی اون درآمد اقتصادیه، اون رشد اقتصادیه. نظام سرمایه داری به اصطلاح به ما میگه بچه‌مون رو چجور تربیت کنیم. نظام سرمایه داری در واقع به ما میگه آقا خیر اعلی چیه. نظام سرمایه داری به ما میگه چه باید کرد و چه نباید کرد برای اینکه ما سرمایه دار بشیم و چگونه رفتار کنیم. این اون چیزیه که مال دنیای جدیده. و لذا شما وقتی میاد سراغ آدام اسمیت میبینید طمع چیز خوبیه در نگاه اینها. و ثروتمندی، ثروتمندان در حقیقت مفیدترین و خیراندیشترین افراد جامعه هستند. و این اون چیزیه که کل جامعه را در درون خودش فرو میبره. الان شما اگه دقت کنید میبینید هر کاری تو کشور ما هم حتی میخواد بشه، با شبکه بانکی، با نظام بانکی، با نظام پولی، هر تغییری ما میخوایم بدیم ارتباط پیدا میکنه.
دقیقاً
این اون چیزیه که متعلق به دنیای مدرن.
حتی در دنیای مدرن های دکتر چیزی که الان تو کشور خودمون تجربهش میکنیم، میتونن به واسطه های سیاسی با تحریم نظام بانکی آسیب به سیاسی برسونن.
دقیقاً دقیقاً. یعنی این به اصطلاح
چرخه اقتصادی
یعنی محاصره اقتصادی و محاصره پولی بزرگترین سلاحه. ببینید با شیوه های مختلف اینا میتونن کشورها رو بگیرن، یکی با شیوه سرمایه گذاری، گاهی با شیوه نفع سرمایه گذاری. دوره این که مثلا لشکرکشی های مستقیم و عینی انجام میشه از بین رفت
یا استعمار کهن در
کهن. بله این هم یه نکته ایه که بعضیا فکر میکنن که آقا پولم بوده، پول چه فرقی میکنه. ولی الان پشت دانش میگه دانش باید پول ایجاد بکنه،
نباشه نه.
ورزش باید، حتی راجع به تحقیقاتی که راجع به تاریخ فوتبال انجام گرفته، میگه این فوتبال مدرن برای اینه که زمین ها طوری طراحی شده نمیدونم که اوج هیجان باشه و اوج بیننده باشه و اوج درآمد باشه و اوج افزایش سرمایه باشه. این نظامه. یعنی فرقی که پول در دنیای مدرن داره اینه که پول در دنیای مدرن یه نظام ایجاد کرده، انسانشناسی خاص خودش داره. یوتیلیتاریانیزم، فلسفه اخلاق متناسب با این به اصطلاح چیزه، و دولت ایجاد میکنه، دولت‌ها رو از بین میبره، تفکر میسازه، تفکرها رو مسخ میکنه. این اون چیزیه که به نظر من خیلی وحشتناکه.
خیلی حالا دکتر راجب علم و پول مثال زدین، خب ما چند ساله میبینیم که وقتی سرمایه داری میاد پشت سری یه سری پژوهش ها با ساپورت پژوهشگران و خود اون حوزه پژوهشی عملا میتونه در روندهای علمی تاثیرگذار باشه.
دقیقا.
به گونه ای که یک مثلا من از روانشناسی مثال میزنم که در چند سال گذشته به شدت اشاره شد که اصلا روانشناسی مثبت نگر ماحصل سرمایه‌داری یا غرب سرمایه‌داری به ویژه آمریکایی.
چون اگه بخواد سرمایه‌گذاری کنه باید امیدوار باشه.
دقیقاً.
امید به آینده داشته باشه.
اگه بخواد مصرف کننده خوب باشه باید یه طوری پمپاژ امید و انرژی مثبت
زیست در اکنون امیدوار بودن، مثبت بودن.
چجوری دانشمندا و استاد دانشگاه‌ها رو مجاب کنه؟ پمپاژ پول با تحقیقات پیرامون یافته های این حوزه.
البته من ببینید اینجا باز یه بحث مفصلی باید ما بریم تو علم و راجع به عینیت در علم. شاید قضاوت های خیلی کلی نشه در این زمینه کرد.
در
حوزه علوم انسانی قطعا اینجوریه، یعنی در حوزه علوم انسانی به ویژه در حوزه اقتصاد و کاملا همینه، یعنی این علم اصلا طراحی شده برای افزایش سرمایه. این هم یه نکته ای بود من خواستم شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که خیلی فرق هست بین پول در جامعه سنتی با پول در دنیای مدرن.
سپاسگزارم از شما ای دکتر. خب فرصت چندانی هم نداریم. بله خواهش میکنم. فکر میکنم در حد یکی دو دقیقه یه جنبندی کلی کنید و ما
من آخرین نکته که خیلی اجمالی عرض میکنم اونه که پول شرط لازمه برای خوشبختی هست و سرمایه، ولی بر اساس نظریه‌های متعدد و چیزایی که دانشگاه‌های مختلف دنیا انجام دادن مقدار پول وقتی افزایش پیدا میکنه انسان بی پول و پولدار میشه یه به اصطلاح نمودار خوشبختی بالا میره، ولی به یه مقدار خاصی که میرسه این نمودار در خط مستقیم حرکت میکنه. در حقیقت پول برای ما خوشبختی نمیاره، ولی اگر ما بخوایم خوشبخت باشیم ناگزیر از پول هستیم. به تعبیری که بیان میکنن اینه که پول به یه معنا شرط لازمه برای رسیدن به خوشبختی هست، ولی شرط کافی نیست. بسیاری از افراد با اینکه پول دارن و با اینکه همه اون امکانات بیرونی اکسترنال، اون فضایل بیرونی که ارسطو میگه همه رو دارن، ولی افسرده هستن و خودکشی میکنن. این نشان میده که ما درون ما باید زیبا باشه و خوب باشه که بتوانیم از پول درست استفاده کنیم. جمله آخرم در واقع همین هستش که پول شرط لازم هست ولی شرط کافی برای خوشبختی نیست.
و قاعدتا ما به خیلی چیزهای دیگه نیاز داریم،
به دوستی پایدار نیاز داریم، به عشق نیاز داریم، به خیلی چیزهای دیگه نیاز داریم که به آرامش درونی برسیم.
سپاسگزارم شما دکتر، ممنونم از همراهی شبانه شما دوستان بزرگواری که همراه بودید با برنامه در جستجوی معنا. امیدوارم امشب هم مثل وقت‌های گذشته برنامه‌های پیشین ما مثل بنده خوشجین خرمندان شاید
جنوبی مخصوصاً با این
زمانی بزرگوار نایی دکتر عزیز وظیفه ما بوده. خوب باشین و امیدوارم که همچنان که سلامتی رو تجربه می‌کنید، پول رو و تنعم و ثروت حاصل از پول رو تجربه کنید و در جستجوی معنا باشید. شب خوش.
برنامه در جستجوی معنا بود که با هم شنیدیم با موضوع پول و تنهایی. امیدوارم که بهره لازم رو از صحبتهایی که جناب آقای زمانی مهمان این برنامه دریافت کرده باشید و همچنان با ما همراهی کنید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام میکنم به شما همراهان ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. شاهد برگزاری گرد همایی مدیران حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاعی مقدس سراسر کشور بودیم در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. میخوام شما را آشنا کنم با مرکز توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی که وابسته است به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و جای سرهنگ حمید حیدری. در خدمتشون خواهیم بود و توضیحاتشون رو در ارتباط با این مجموعه خواهیم شنیدیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب دارم.
بنده هم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مرکز توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی زیر مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هست. ما به حمد الله با حضور سردار اشتری فرمانده محترم نیروی انتظامی از 8 سی‌دی موشن‌گرافی‌های وقایع و عملیات‌های دفاع مقدس رونمایی کردیم. بر اساس راهبردی که بنیاد مشخص کرده، تبلیغ هدف و استفاده از ظرفیت فضای مجازی در دستور کارمون قرار گرفته. به حمد الله 8 بسته موشنگرافی ها محتوای دیجیتال تولید شده و منتشر شده در فضای مجازی، حاوی عملیات ها، وقایع مهم و شخصیت ها و شهدای دفاع مقدس برای معرفیشون به نسل جوان در فضای مجازی. بسته دوم هم بسته کمک آموزشی 160 محتوای دیجیتال ویژه اساتید درس دفاع مقدس در دانشگاه ها بود. یک ربات جستجوگر دفاع مقدس رو دوستان طراحی کردن و رونمایی شد در پیام رسان بومی بله.
چه راهبردی رو در حوزه فضای مجازی شما دنبال میکنید؟
تولید محتواهای متقن برای جلوگیری از تحریف. طبق فرمایش فرماندهی معظم کل قوا، فضای مجازی امروز به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت داره. ما از این فرصت داریم استفاده میکنیم نسل جوانی که دفاع مقدس رو ندیده بود بتونه با این محتواهای ما، با اون فضاها آشنا بشه و این ارزشها در این فضا هم منتشر بشه و گسترش
میده. اقلام قابل دسترسی جای مشخصی
در کانال‌های مختلفمون، در سایت بنیاد منتشر شده. فیدبکی رو هم که ما از محیط تعاملی گرفتیم، الان اینفوگرافیک هامون به 5 زبان زنده دنیا داره ترجمه میشه، منتشر میشه. میتونن عزیزان از اینها استفاده کنن.
خیلی سپاسگزارم و براتون آرزو توفیقات رو بزخصم دارم.
زنده باشید.
یکی از مهمانان ویژه این مراسم سردار اشتری بودن، فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، که در گفتگو با خبرنگاران صحبت ایشون رو میشنویم. سردار، خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون میشم در ارتباط با اقداماتی که در جهت حفظ نام و یاد شهدای نیروی انتظامی صورت میگیرن توضیحات رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد من تشکر میکنم از عزیزان و بزرگواران بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، برادر عزیزم سردار کارگر و همکارانشون که واقعا اهتمام بسیار خوبی رو در بحث حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس داشتن. در بحث نیروی انتظامی خب ما یک عقب ماندگی از قبل داشتیم که با همت همکاران خودمون و بنیاد حفظ آثار داریم اون رو جبران میکنیم و امیدواریم که بتوانیم زحمات همکاران عزیزمون در دوران دفاع مقدس و در بحث امنیت شهرها و مقابله و مبارزه‌ای که با گروه‌ها و اشرار و ضد انقلاب رو داشتن و یاری دادن مردم عزیز رو در اون زمان بتونیم بیشتر ترسیم کنیم و بیشتر ارائه بدیم به مردم عزیز و نسل جدید و این راه رو هم انشالله به تأسیس این شهدای عزیز بتونن جوانان عزیزی که امروز وارد نیروی انتظامی میشن بتونن به خوبی انجام بدن و با روحیه جهادی انشالله در خدمت مردم باشن، برای امنیت مردم، برای حفظ جان مردم، مال مردم، ناموس مردم بتونن انشالله خدمات خوبی رو ارائه بدن. ما برنامه‌مون بود که امسال یادواره‌ای برای کلیه شهدای عزیزمون داشته باشیم. به دلیل موضوع کرونا و محدودیت‌هایی که هست، یا به صورت ویدیو کنفرانسی یا اینکه انشالله می‌گذاریم سال آینده. امیدواریم که این مشکل بیماری رفع شده باشد و بتونیم انشالله یک برنامه سراسری داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
گفتاریش
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. دعوت میکنیم برنامه هوای تازه رو بشنوید به مدت 13 دقیقه که کاریست از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان فرهنگی، فرهیخته و اهل دل. امیدوارم که در هر کجای این مرز و بوم پادکستید تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم، با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمت رسیدم. امروز هم طبق روال معمول این برنامه متنی از متون ادبی تاریخ ادبیات فارسی، هم از نثر یا شعر، انتخاب میکنم براتون میخونم. امیدوارم که از ظرافت‌های این متن لذت ببرید و از ظرفیت‌های معناییش انشاءالله بهره‌مند بشید. به سراغ کتابی رفتم به نام نصیحت الملوک. احمد غزالی، متفکر بزرگ تاریخ کشورمون، این کتاب رو نوشته در قرن پنجم که موعظه ها و حکایت های بسیار جذاب و آموزنده با این نثر خیلی ساده و روان و جذاب در این کتاب هست. یکی از حکایت های کتاب نصیحت الملوک رو انتخاب کردم که براتون قرائت میکنم. در مرو مردی بود، او را نوح ابن مریم گفتندی، و قاضی مرو بود و او را نعمت بسیار بود. دختری داشت، بسیار کس از رئیسان او را می‌خواستند و پدر متحیر بود و نمی‌دانست که را دهد و می‌گفت اگر یکی را دهم دیگری را خوش نیاید. بیچاره شد. او را غلامی بود هندو، نام وی مبارک بود. وقتی او را گفت برو پاسبانی بوستان میکن، غلام برفت و 2 ماه در بوستان بود. خواجه روزی به بوستان شد، گفت ای غلام خوشه انگور بیار. غلام بیاورد، ترش بود. گفت از بوستانی بدین بزرگی چرا انگور شیرین نمیآوری؟ غلام گفت ندانم که من انگور این بوستان نخوردم. گفت چرا؟ گفت تو مرا فرمودی که انگور نگاه دار، نگفتی که انگور بخور. قاضی گفت خدای تعالی تو را هم به دین نگاه دارد، و می دانست که غلام دیندار و بیدار است. با غلام گفت مرا با تو تدبیری است. غلام گفت من یکی درم خریدم هندو و تو قاضی، تو را با من چه تدبیر؟ قاضی گفت چون این که من می گویم بشنو. گفت بفرمای. قاضی گفت ای مبارک، مرا دختری است و بسیار کس او را به زنی می خواهند از مهتران، ندانم که را دهم، تو چه میگویی؟ گفت ای خواجه، کافران از خواهند و جهودان و ترسایان روی نیکو جویند و به وقت پیغمبر ما صلوات الله علیه دین میجستند و امروز دنیا میخواهند. تو از این 4 هر کدام خواهی اختیار کن. قاضی گفت دین اختیار کردم و گزیدم. ای غلام من این دختر را به تو میدهم. گفت ای خواجه من غلامی درم خریدم، تو چون مرا دختر دهی؟ دختر تو هرگز مرا به شوهری نخواهد. قاضی گفت ای غلام برخیز و با من به خانه آی. چون به خانه آمدند قاضی مادر دختر را گفت ای زن، این غلام به غایت شایسته و پارساست و مرا رغبت چنان است که این دختر به وی دهم، تو چه میگویی؟ گفت بروم و از دختر سوال کنم. مادر بیامد و با دختر بگفت. دختر گفت هرچه شما خواهید و فرمایید آن کنم. قاضی دختر به مبارک داد و زر نیز بسیار بدادش و ایشان را با همدیگر